أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در عقد اجاره بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله یک فرمود عقد الاجاره، که مراد از عقد چیست و خصوصیاتش چیست. فرمودن بر این که عقد اجاره لفظی است که مرکب از ایجاب و قبول، یک ایجاب درش هست، مثلا در بحث اجاره ایجابش میگه آجرتو که، قبولش میگه قبلت. لفظی که مرکب از یک ایجاب و قبول هست این رو میگیم عقد، و ایجاب و قبول در اجاره رو میگیم عقد اجاره. خب ایجاب دلالت بر چی داره؟ ایجاب دلالت دارد بر ایقاع اون معنای خاصی که برای اجاره گفته شد. گفتیم اجاره یک اضافه خاصه است که عقلا اعتبار میکنند در اون ملک و طرف که مستاجره، که میگن این ملک عرض کنم که تحت اختیار اون شخص در میاد و منفعتش رو او میتوند استیفا کند، تملیک منفعت. پس ایجاب لفظی است که دلالت میکند که این معنا در خارج واقع شد، اجاره واقع شد. میگه آجر تو که، یعنی این خانه رو من منفعتش رو تملیک کردم به شما، واقع شق یعنی محقق کردم انشاءن. با گفتن آجر تو این انشاء میکند واقع شدن این معنای خاص اجاره رو. پس در حقیقت ایجاب دلالت میکند برای این که اون امر اجاره در خارج محقق شد، یعنی شما مستأجر شدی مالک منفعت این دار، منفعت اینجا ملک شما شد. انشاءن عرض کنم که ایجاد میکند این معنای اجاره رو در خارج، که این تملیک منفعت به اون طرف محقق شد، واقع شد. آجر تو اجاره دادم، یعنی منفعت اینجا رو تملیک به اون طرف کردم. لفظ عرض کنم که ایجاب لفظی است که دلالت میکند بر تحقق این امر در خارج، تحقق انشائی، انشاء کردم و با انشاء اون طرف هم محقق میشه، واقع میشه اون تملیک و تملک، تملیک منفعت با لفظ آجرتو محقق میشه. پس ایجاب لفظی است که دلالت میکند بر واقع ساختن و محقق شدن اون معنای اجاره در خارج. در بیت و بی هم همینجور، در آجرتو همینجور، در انکهتو همینجور، در وهبتو، هر لفظی وقتی انشاء میشه معناش این است که اون معنا در خارج انشاءن محقق شد و معتبر است. این قبول هم خب قبول همین امر است، ایجاد عرض کنم که ارتباط، اون اضافه خاصه رو میگه در خارج محقق کردم، اونم میگه من پذیرفتم، قبول کردم، منم شدم مالک منفعت این دار. او انشاء کرد، واقع ساخت این اضافه رو، این تملیک منفعت رو او انشاء کرد، قبول و واقع ساخت، محقق ساخت. اینم میگه من پذیرفتم، قبول کردم. پس عقد مرکب است از یک انشاء و یک قبول. انشاء دلالت میکند بر واقع ساختن اون امر که میخوان محقق بکنن، میگه محقق شد به یا اجاره یا هبه، اونم میگه من پذیرفت. گفتیم که معتبر نیست در عقد به لفظ عربی باشد، لفظ خاصی معتبر نیست، برای اینکه این عقود اندل عرف قبل از صدر اسلام، قبل از اسلام هم بوده، محقق بوده، بی داشتن مردم، اجاره داشتن، نکاح داشتن، هبه داشتن، امثال اینها. این عقود، عقود جدیدی نیست، اموری است که در قبل از اسلام هم بین مردم رایج بوده. اسلام که آمد اینها را نظارت کرد رو اینها، و بعضی را یه شروطی روشون گذاشت، بعضی رو نه شرطی نگذاشت. همون چیزی که اندل عرف متداول بود، همون رو شارع مقدس صحه روش گذاشت، تنفیذ کرد، قبول کرد او رو. در عرض کنم که این عقودی که در بین عقلا معتبر است و عملی است، متداول است، هر کدامشون در زمان خودشون به لفظ خودشون این عقد رو اجرا میکردن. فارسی زبان بود، بیعش و فارسی میگفت، عرض کنم که اجارش رو به لفظ فارسی مطرح میکرد، نکاهش رو به لفظ فارسی مطرح میکرد، و بقیه عقود هم همینجور به لفظ خودشون انجام میدادن. شارع مقدس بعضی ها رو قید کرد و مشروط کرد، بعضی نه. حالا در نکاح ممکنه بگیم لفظ خاص رو معتبر کرد، عربیت رو بعضی گفتن، ولی در عقد بیع، در عقد اجاره، شارع مقدس قیدی نکرده. همون جور که متداول بود، هر کس به زبان خودش این عقد رو ایجاد میکرد و محقق میساخت، حالا هم همون جوره. پس لا یعتبر فیه العربیه، بلکه هر کسی با لسان خودش عقد اجاره رو محقق میکند، لازم نیست حتما به عربی باشه. اون کسی که اخرسه، اصلا تلفظ نداره، لفظ نداره، نمیتوند لفظی رو ادا کند، گفتیم اشاره مفهمش به جای لفظ کافی است. سختگیری نمیشه که بگن پس شما نمیتونی عقدی داشته باشی چون تلفظ نداری. نه، اون اشارهش به جای همون لفظش قبول هست. این بحث ها چیزی بود که گذشت، بحث مهمی هم نداشت. یک بحث مهمی در اینجا هست و اون است که ببینیم آیا عقد معاتات در عقد اجاره صحیح هست یا نه، حتما باید با لفظ باشد. معاتات این است که یه عقدی رو به جای لفظ با عمل محقق می سازن، لفظی دیگه در کار نیست. در بی مثلا یه وقت میگه بی تو، با بی به لفظ انشاء میکند، یه وقت هست نه با عمل. البته مقدماتش رو با هم صحبت میکنن. من میخوام یه خانه بخرم، شما شنیدم خانه داری میفروشی، بله، چند متره، چقدره، قیمت چقدره، تمام مشخصات رو قبلا با هم صحبت میکنن تا وقتی که میخوان انشاء کنن بیع را. انشاءش یه وقت هست میگه بیع تو با لفظ، اونم میگه قبل تو. یه وقت هست که انشاءش با عمل، بعد از آنی که صحبت کردن من کتابم میخوام بفروشم، اونم خریداره، بنا شد کتاب رو بهش بفروشیم به فلان قیمت، به جای این که من بگم بیع تو کتاب، کتاب رو بر میدارم میذارم تو دست او به این قصد که این رو ملک شما قرار دادم، فروختم به شما، اونم میپذیرد یا ثمنش رو میپردازد، اونم پول رو میذارد تو دست این. اینو میگیم بیع معاتاتی، لفظی اصلا در کار نیست، با عمل کتاب رو تو دست این میگذارد به قصد فروش، اینم میگیرد به قصد خرید. اینو میگیم بیع معاتات. حالا ببینیم آیا در اجاره هم میشه با معاتات و با عرض کنم که عمل واقع بسازن. در این که معاتات در اجاره جریان دارد و صحیح است اختلافی نیست. بل اتفاق علما میگن که با به طور معاتات هم میشه اجاره رو محقق کرد، همجور که با لفظ میگه آجر تو، با فعلم بتونن اجاره رو محقق کنن. حالا یه بحثی هست که آیا در هر دو نوع اجاره به صورت معاتات میشه یا در یکیش. دو جور ما اجاره داشتیم. یه وقت بود که اجاره تملیک منفعت بود که خانه رو در اجاره غیر قرار میداد. یه وقت بود که تملیک عمل، تملیک فعل بود، اجیر میشد، اجاره میداد خودش را که لباسی رو برای این آقا بدوزد. تملیک عمل، عمل خودش که دوخت لباسه، این رو تملیک میکند به غیر، اون مالک این دوخت میشه، مطالبه میکند براش که اجیر شدی بدوز این لباس رو، اونم میدوزد، تحویل اون میده. لباس پارچه بود، یه پارچه ای بود، دوخت روش نبود. این دوختی که اضافه شد رو پارچه، پارچه به صورت یه قبا در آمد، این عمل رو این پارچه ملک غیر است، غیر این عمل رو این انجام داد. این عمل رو وقتی اجیر شد اجاره میکند، اجاره میداد خودش رو که این عمل رو انجام بده، دوخت رو انجام بده، این عملش رو که دوخت باشد رو تملیک به اون طرف میکنن که اون میشه مالک این دوخت، پولش هم میده. در اینجا که یه نوع از اجاره است معاتاتن واقع میشه، یا در اونجایی که تملیک عمل هم باشد، مثل اینجا که خودشو اجیر میکند برای یه ساختمانی بسازد، لباسی رو بدوزد، آیا معاتاتن اجاره در هر دو نوع میتوند واقع بشه یا در یه نوع که همون تملیک منفعت باشد؟ این یه بحثی است که امام بعد متعرض میشن، ما هم به تبعیشون بعدن متعرض میشیم که آیا معاتات در هر دو نوع اجاره میاد یا فقط در یه نوع میاد یا در هیچ کدام نمیاد. این یه بحثیست که بعدن بحث میشه. بنابراین پس معاتات در اجاره راه دارد، اجرا میشه، بالاتفاق همه قائل هستن، حالا در هر دو نوع یا در یه نوعش بعد عرض کردم که میگیم. اینقدر این جریان معاطات در اجاره مفروغ و انه بوده پیش بزرگان که حتی بعضی اصلا در کتابشون مطرح نکردند که اجاره با معاط به طور معاطات هم واقع میشه. یعنی مفروغ و انه بوده که قطعا جایزه، قطعا میشه، مخالفی ندارد. مثلا مرحوم محقق عرض کردیم در شرایع اصلا متعرض نشده، اینو به وضوح باقی گذاشته است، اجراء معاطات در اجاره که میشه اجاره رو به طور عمل معاطاتن عملا اجرا کنن. اینقدر واضح بوده براشون جریان که اصلا مطرح نکرده، به وضوح مفروغ و انه گرفته، به وضوح باقی گذاشته. مرحوم صاحب جواهرم به تبع او اصلا مطرح نکرده این بحث. بالاخره در این که اجاره به نحو معاطات میتوند محقق بشه اتفاقی است و مخالفی نداره، منتها در هر دو نوع یا در یه نوع اون یه بحثی دارد که انشالله بعداً گفته میشد. این یه مطلب که آیا معاطات در اجاره صحیح اجرایش به نحو معاطات عملا یا نه، گفتن بالاتفاق عرض کنم که جریان دارد و صحیح است. یه بحث دیگری در اینجا هست، اونم بحثش مفیده و او این است که ببینیم اصلا در معاملات عقلا که متداول بوده بینشون اقسام و انواع معاملات، اینا انجام این معاملات را به نحو لفظی ترجیح میدادن انجام بشه اولا میدانستند یا به نحو معاطات. خودش بحث مهمی است. اصل اولیه در معاملات اندل عرف، اصل اولیه پیششون چی بوده؟ وقتی میخوان مقصد و غرضشون رو به طرف ابلاغ کنند، من میخوام خانم رو به شما اجاره بدم، این قصده، من میخوام این کتاب رو به شما بفروشم، این یه قصده، آیا عقلا در اصل اولیه‌شون در انتقال غرض به طرف که مقصدش و غرضش و که بیع است یا اجاره است میخواد به طرف برساند ابلاغ بکند، آیا این رو ابلغ و اقرب به لفظ میدونستند؟ انتقال قصدشون رو به طرف با لفظ که بگه آجرت، بگه بیعتو، غرضش بیعه، غرضش اجاره است در معامله، میخواد این غرض رو به طرف برساند که من اجاره دادم به شما، بی فروختم به شما، آیا اصل اولیه پیش عقلا در نظر اونها این بود است که این انتقال غرضشون رو به طرف با لفظ منتقل کنند، این اقرب به واقع است، یا با عمل واقع منتقل کنند اقرب است؟ اقرب یعنی اقرب به مقصود، اقرب به واقع یعنی اقرب مقصود، مقصودشو بهتر روشنتر میرسوند که من میخوام اجاره بدم به شما، من میخوام بفروشم به شما، انتقال قرض به یا اجاره یا نکاح، انتقال قرض به طرف، آیا در اون اصل اولیه پیش عقلا این بوده است که مناسبتر و اقرب این است که به لفظ برسانند وقتی میخواد بیع بکند بگه بعتو، یا با عمل بردارد اون کتاب و بذارد تو دست او به عنوان بیع. اون اصل اولیه و اونی که اقرب اندل عرف برای انتقال قرضشون به دیگری بوده، لفظ بوده یا عمل، این یه بحثیست. اگر گفتیم به لفظ بوده، لفظ رو اقرب می دانستن، پس بنابراین معاملات با لفظ اقرب به واقع و به عرض کنم که حصول است، به وضوح است اندل اوف. اگر با عمل بگیم پس با عمل اوزهه. این یه بحثی است که اندل اغلا در اون اصل اولی ابتدا که میخواستن قرضشون رو منتقل کنن، اندل اغلا انتقال قرض به طرف با لفظ اقرب الالواقع بوده یا با عمل. اینجا میگن که هر دو قائل دارد. گروهی از علما قائل به این هستن که انتقال قرض و مقصد به طرف مقابل با لفظ اقرب است برای فهم، برای رسوندن به طرف که اون بفهمد ما خواهم چکار بکنم، با لفظ بگه این اقرب به واقع است تا با عمل. یه دسته میگن انتقال قرض که من به اون طرف برسنم، من میخواهم این کتاب رو بفروشم به شما، من میخوام این خانه رو اجاره بدم به شما، این قرض رو بخوام منتقل کنم به طرف. بعضی میگن با لفظ اقرب الال وصول است، این اقرب به واقع است، یعنی بهتر میتونه با لفظ برسوند به مطلب که طرف بفهمه این میخواد چیکار بکنه. مراد از اقربیت یعنی به روشن‌تر میتونه به طرف بفهماند. بعضی میگن با لفظ اقربه و بعضی میگن با عمل اقربه. اونایی که میگن با لفظ اقربه دلیلشون اینه، میگه اگر شما میخواید معامله بکنید، بیع بکنید، دو جور میتونید، یه وقت با لفظ برسانید قصد قرضتون رو به طرف، بگید بیع تو، یه وقت با عمل میخواید بفهمانید، با عمل یعنی کتاب رو برمیدارید میذارید تو دست او به قصد فروش، قرضتون که بیع است رو با عمل به طرف میفهمانید. اونی که میگه لفظ اقربه دلیلش این است که میگه وقتی گفت عرض کنم که در اینجا آجر تو، میخواد اجاره بدن، وقتی گفت آجر تو کدار، این معنا خیلی صریح روشن تو ذهن طرف منتقل میشه که این آقا دارد این خانه رو اجاره میداد به او. وقتی گفت آجر تو که، دیگه احتمال داده نمیشه که لفظ آجر تو معنای بیع دارد، یعنی بیع تو، لفظ آجر تو یعنی انکه تو، یه هیچ کس این احتمال رو نمیده. لفظی است که معنای خودشو دارد و با این لفظ صریح به طرف میفهماند قرضش رو که من دارم اجاره میدم به شما، پس با لفظ. اما اگر چنانچه با عمل در بی مثلا کتاب و گذاشت تو دست او، درست معناش بی است، اما خب در اونجا یک احتمال هم دارد که امروز در این کتاب گذاشت تو دست من قرضش این بود که هبه کند، قرضش بی نبود، پس احتمال غیر بی هم در عمل داده میشه. در لفظی گفت بی تو، دیگه احتمال این که یعنی آجر تو نیست، همون بی منتقل میکند قرض این شخص را که من میخوام بی با شما عمل کنم، بفروشم به شما، مرادم بیع است. پس لفظ صریحا مطلب رو به اون طرف میرساند، احتمال غیرم نداره، اما در عمل احتمال غیر میده. وقتی کتابو گذاشت دست او، من المحتمل یعنی فروختم به شما، من المحتمل یعنی هبه کردم یا امانت دادم به شما، احتمالات داده میشه. پس میگن لفظ اقرب به واقع است، اقرب به وصول غرض به طرف است، بهتر معنا رو به طرف منتقل میکند که من دارم کتاب رو میفروشم به شما. یا گفت آجر تو، یعنی من دارم کتاب این خانه رو اجاره میدم به شما. این دلیل اون کسانی که میگن انتقال غرض در معاملات، انتقال غرض به طرف با لفظ اقرب الی الوصول است تا با عرض کنم که عمل. لفظ احتمال خلاف دیگه درش نیست. آجر تو یعنی همون اجاره است، بیع تو یعنی همون بیع است، اما عمل وقتی گذاشت کتاب تو دست او، بله یه احتمال یعنی فروختم به شما، بازم احتمال داده میشد مرادش این باشد که هبه کردم به شما، مثلا امانت گذاشتم پیش شما. این قول کسانی که میگن اندل عرف در اصل وقتی میخواستن غرضشون رو منتقل کنن به طرف، با لفظ بهتر میتونستن منتقل کنن غرضشون رو به طرف. بنابراین پس اولا این است که با لفظ باشه، اقرب الی الواقع این است که در معاملات، یعنی میخوام بگیم عرف بناش این بوده، عرف اقرب الی الواقع با لفظ میدونسته، با عملم میکردن، ولی این اقرب الی الوصول بوده اندل عرف، زودتر بهتر به طرف میرسون که میخوام چیکار بکنم، میخوام عرض کنم که اجاره بدم، میخوام بفروشم. با لفظ بهتر میتونست این مطلب رو منتقل کند به طرف. بعضی میگن نه، با عمل. وقتی که عرض کنم که شما در بی کتاب رو که میخواستید بفروشید گذاشتید تو دست طرف، عرض کنم که این خیلی روشن به اون طرف ابلاغ کردید غرضتون رو، رسوندید که من این کتاب رو فروختم به تو. اما اگر گفتید به تو، لفظ آوردید، غرضتون رو منتقل کردید به طرف، با لفظ عرض کنم که گفتید به تو، خب این به تو همون معنای بیع دارد، اما این زودتر تو ذهن اون طرف میرد که من فروختم بهش، یا اون وقتی که گذاشتم کتاب تو دستش، وقتی کتاب و عملا گذاشتم تو دستش، صریح و روشن به او ابلاغ کردم غرضم را که فروختم به شما. اما در اونجایی که به تو گفتم، با لفظ آوردم، میرسوند که من فروختم، اما اون عرض کنم که روشنی و سرعت انتقالی که در عمل بود در به تو گفتن نیست. میگه پس ابلاغ انتقال غرض از طرف اون شخصی که میخواد قرارداد رو ایجاد بکند، انتقال غرضش به طرف با عمل اسرع و اقرب هست برای روشن شدن مطلب تا فعل، تا لفظ. عمل داره کتاب و گذاشت رو دست او، خیلی روشن صریح به مو منتقل کرد که این مال تو، ملک تو، فروختم به تو. اما با لفظ که بگه به تو، اون سرعت انتقال رو ندارد. درست معنیش نیست که فروختم، اما لفظ با عمل تفاوت خیلی پیدا کرد. وقتی مال رو گذاشت رو دست او، خواست به او بفهموند فروختم، سرعت انتقال این غرض به او به قدری نزدیک و سریع است که در اونجایی که میگه به تو، اونقدر سرعت انتقال نداره. پس میگن عمل، عرض کنم که اولاست، سریعتر منتقل میکند به طرف. پس در این که این قاعده، در این که آیا در ابتدا، در اصل اولیه، در اندل عرف انتقال قرضشون به غیر با لفظ اقرب بوده که معامله معامله لفظی باشد، یا با عمل که عملا کتاب رو میذاشت دست او به عنوان به، اینم یه بحثیست. گفتیم هر دو قائل دارد، یه دسته قائلن به این که انتقال به لفظ اسرع و اقرب الی الواقع است، بعضی میگن با عمل. دلیل اونا که گفتن با لفظ، گفت خیلی صریح روشن، احتمال خلاف دیگه درش داده نمیشه، و وقتی گفت آجر تو دیگه معنیش نیست که به تو، معنیش نیست که وهب تو، اجاره است. لفظ با لفظ منتقل میشد به اون طرف سریع، اما با عمل نه. وقتی گذاشت کتاب تو دست او، یه احتمال دارد مرادش بی باشد، مرادم هبه باشد. پس با عمل، با لفظ اسرع انتقال قرض به طرف تا به فعل، به عمل. بعضی گفتن نه، عرض کنم که عمل اقوا روشن تره، چون دیگه صریح میگه این کتاب مال شما شد، اما در اونجایی که با بیعتو میگه میرسوند، اما اون سرعت انتقال رو نداره، واضح تره براش، روشنتر میفهمه بیع را تا از بیعتو. علی حال این هر دو قائل داره. بعضی میگن انتقال قرضشون که میخوان بفروشن، اجاره بدن، هبه بکنن، نکاح بکنن، انتقال قرض با لفظ مقدمه، سریع تر انجام شه، اقرب الی الوصوله. بعضی گفتن با عمل. هر دو قائلن، منتها هیچ کدوم نمیگه اونی که اون میگه صحیح نیست. اون که میگه انتقال قرض با لفظ اسرع و اقرب الی الواقع هست، نمیگه انتقال با عمل باطله، میگه این اقرب الی الوصول است. اونی که میگه با عمل اقرب الی الوصول است، باز نمیگه با لفظ باطله، میگه اون اقرب الی الواقع هست. هر دو قول طرف رو صحه میگذارن. این میگه انتقال به لفظ صحیحه ولی و اقرب، اون میگه نه انتقال به عمل صحیحه و اقرب، اون این رو اقرب میدوند الی الوصول، اون رو اقرب. اما هیچ کدوم قول دیگری رو، طرف مقابل رو، باطل نمیدوند. بنابراین پس هر دو که بگیم با لفظ معامله واقع بشد، یعنی عقلا با از انتقال مقصدشون رو به طرف با لفظ بیان کنن، بگه آجر تو، یا با عمل که تحویل طرف بده، هر دو رو صحیح میدونن. منتها میگه این اقربه، اون یکی که عمل رو بهتر اقرب میدوند، میگه اونم با لفظم صحیحه اما با عمل اقرب. هر دو نظر طرف رو قبول داره، صحه روش میگذارد. اون تا میگه این اقرب الی الوصول است، اون میگه اون اقرب الی الوصول است. هر دو قول طرف رو صحیح میدونن. خب وقتی هر دو صحیح شد، عرض کنم که دلیل اعتبار، دلیل وفاء به عقدم هر دو رو میگیرد. هر دو صحیحه، هیچ کدوم نگفتن اون طرف اشکالی دارد. دو جور عقد منعقد میشد. یه وقت انتقال قرض با لفظ میگه بعتو، یه وقت انتقال قرض با عمل کتابو میذارد تو دست او. دو جور عقد واقع می شود. آیه شریفه می فرماد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفا کنید به عقدتون. خب وفای به عقد کدوم عقد؟ نه هر دو عقد، هر دو عقد صحیح هست، هم اونی که با لفظ انشاء میشه میگه بعت و آجرت و هم این عقد است و صحیح، دلیل اعتبار شاملش میشه، میگه یجب علیک وفای به این عقد، اوفو بالعقود، اونم که با عمل انجام میداد اونم گفتیم عقدی صحیح، عرف قبول دارد، معتقد است به این که اینم یک عقدیست، اون تا اون میگه این اقربه، اون که اون اقربه، این اختلاف مضر نیست، هر دو صحیح میدونن. خب پس اگر با عمل هم کتابو گذاشت تو دست طرف به عنوان فروش، این عقد واقع شد، اوفو بالعقود، اینم میگیره. پس دلیل وفاء به عقد هم عقد به لفظ رو شامل میشه، میگه یجب الوفاء به، هم عقد به لفظ، یعنی هم لفظی هم معاتاتی، هر دو مشمول وجوب عرض کنم که وفاء به عقد هستند. این مطلب عرض کنم که روشن، که پس هر دو به عنوان یک عقد تلقی میشن و صحیح، چه با لفظ باشد این یک عقدی صحیح و انتقال میکند قرض را به طرف، چه بیع است یا اجاره است، هم لفظ، حالا اون میگه اون یکی اقربه، اونو گفتیم بحثی نیست، هر دو قبول دارن، هر دو طرف، هر دو عرفن، بحث ما در این است که اندل عرف کدوم یکی عرض کنم که اولا هستن، اون یکی عرف اون رو مقدم میدوند، عرض کنم که میگه اقرب الی الوصول است، یه دسته از همون عرف عملی را مقدم میدانن، میگن اون اقرب الی الوصول، هر دو دسته عرف میگن معامله با لفظ صحیح هست، هر دو دسته میگن معامله با عمل صحیح هست. پس وقتی هر دو عرفی شد و معتبر اندل عرف، دلیل وجوب وفا هر دو رو میگیره، اوفو بالعقود یعنی هم به عقد لفظی واجب است عمل کنید، هم به عقد عرض کنم که عملی، هر دو صحیح و واجب عرض کنم که وفا، باید بهش عمل کنم. این یه بحثی که در اینجا بود که عرض کردیم، منتها در اون بحث که بحث مهمی است که ببینیم آیا در اجاره معاتات که گفتیم معاتات در اجاره هم صحیحه، با عمل اجاره رو انجام میداد نه به فعل به لفظ، آیا این معاتات در اجاره در هر دو نوع میاد یا در یک نوع یا در هیچ کدام، اختلاف هست بین علما، حالا در اون بحث کنیم که مرحوم عرض کنم که امام در هر دو میگن جاریست، معاتات عملی یعنی اجاره معاتات یعنی اجاره عملی به صورت تملیک عین باشد، عملا میتوند معاتاتن اجرا بکند، منعقد کند، و لفظا هم میتونه، مثل مرحوم امام فرمود در اینجا در این نوع معاتات، در این نوع اجاره که تملیک منفعته، در اینجا به طور معاتات عملی این نوع اجاره رو میتونن واقع بسازن، اما اونجایی که تملیک عمل اجیر میشد که بدوزد یک لباسی رو برای کسی، اونجا بخواد عملا واقع بشد این اجاره معاتات، در این نوع عرض کنم که اجاره اونو باطل میدونن. حالا اینو انشاءالله بحث بعدی باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.